دیگه چگونه آگی نیست؟ این تصاویر چیست؟
اقلیم های افکامه هرگاه در آن بنگری آنها را خواهی دید. برستی در قصد من آنچه هیچ کس بدم دسترسی نداشت همه از آن من و سرزمینم بود. حال با باز کردن دری برای آرام کردن کنجکاوی خود همه چیز را از دست دادم.
این بود همون چیزی که بدان افتخار میکردی و جانت را میخواستی آزاد کنی؟
بدر اون آجب را بنگر
چیست؟
اکسیر.
اکسیر
یک مسقال اون هزار مسقال نقره را به طلای خالص تبدیل میکند.
باید از تو ممنون باشم. راست میگوی، اگر تو نمیگفتی من نمیتوانستم به راز این آبگینه پی ببرم. خب حالا چگونه محبت تو را جبران کنیم؟
رهایم کن تا برم.
و دیگر؟
و دیگر هیچ.
با مردم سرزمینه چی کنم؟ چاره ای هم برای آنها بیانده؟
هر آنچه که خواسته ای برداشته ای برای جان آنها هیچ ندارم که با تو مقابضه کنم.
بسیار گفتی این اکسیر نقره را به طلا تبدیل می کند.
آری آری، می توانید امتحان کنید.
همین کار را خواهیم کرد. دو پادشاهی نادان و دروغین هستی. باید که طلای وجودت را بیابم و تو را از شر همه ناراستی هایی که در حق مردمت کرده ای نجات دهم.
من نمیدانم چه بگویی.
او را بی حرکت نگه دارید. میخواهم کمی از این اکسیر را به پادشاه بنوشانم.
نه چه میگویی دیوانه؟
دهانت را باز کن.
نه این دور از انصاف است. من به تو جای گنج را نشان دادم و تو مرا به بدترین شکلی رای گورت دل
باز کن دهانت را.
پادشاه از درون آتش گرفت و از دهانش آتش به بیرون می جهید. تاریخ نیز هر آنچه در آن قصر پیدا کرد با خود برد و با افرادش در تمام آن سرزمین پراکنده شدم.
شاید اگر من نیز جای پادشاه بودم آن در را باز می کردم.
و شاید من نیز همین کار را می کردم. پادشاه گمان می کرد با گشودن آن در بتواند راهی را برود که پادشاهان گذشته نرفته بودند و از بخت بد پشت در بسته نسخه شوم سرنوشت یک پادشاهی نوشته شده بود.
امشب داستانی گفتی که تأثیر غریبی بر من گذاشته. باید سعی کنم با تدبیر بیشتری به امور مملکت رسیدگی کنم. خستم شهرزاد، میخواهم بخوابم. شب بخیر.
شب خوش سرورم. عجیب است، از داستانهای من تنها برای امور خیش پند میگیرد.
حرمتی شدن نر عزیز دوستا جزوز خیر و سنس هستم زیردب رادیو سنان پخش واحد نن eşidirsiniz. Defa müqəddəs, təkcə bir zənc dövriydi, bir hamasıydı. İman, isar, vəhdət və şücaət cinsindən. Bu ölkənin icitləri nə ad və şöhrət və nə sirvət və qudrət üçün, bəlkə vətən üçün, şərəf üçün və torpaq üçün canlarından keçdilər. Qanlı çəfən şəhidlərimiz iftixar və başı ucalıq ayələri oldular. O icitlər ki, ucaman ruhları ilə və uca qamətləri ilə bu ölkəyə sipər oldular ta biz bu gün aramışdə nəfəs çəkək. Aziz dostlar, hörmətli eşidənlər, dəvət eləyəm yaran eşq unvanlı barnaməni eşidəsiz.
دانشوی شهید بهروز یحیوی در 15 تیر ماه سال 1338 در اردبیل به دنیا آمد. با توجه به علایق مذهبی و معنوی خانواده، بهروز از همان ابتدا تحت تعالیم اسلامی قرار گرفت. بهروز از همان کودکی همراه پدر در نمازهای جماعت مسجد و مراسمات سخنرانی حاضر می شد و در فضای مذهبی خانه نیز از مادرش قرآن می آموخت. از سال 1345 تحصیلات خود را آغاز کرد و همزمان با تحصیل در کنار پدرش نیز کار می کرد. بهروز جزو دانش آموزان ممتاز اردبیل بود و دوران دبیرستان را در مدرسه جهان علوم به اتمام رسانید. این دوران با شعله‌ورتر شدن آتش انقلاب در ایران مصادف شده بود. بهروز نیز همراه با سایر جوانان مبارز و انقلابی شهر با شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و فعالیت در توزیع بیانیه‌ها و برگزاری مراسمات انقلابی به ایفای سهم خود در پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام می‌پرداخت و نقش مؤثری در جریان انقلاب در اردبیل بر عهده گرفت. قیام مردم علیه حکومت مستبد شاه شعله‌ور می‌شد. حکومت طاغوت نفسهای آخر خود را می‌کشید. شهید بهروز یحیوی پرشورتر از همیشه در مبارزات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. تا اینکه در نیمه شب نهم شهریور ماه سال 1357 مصادف با 27 ماه مبارک رمضان در حین تظاهرات وقتی که در صف مقدم با صدای لا اله الا الله حرکت می کرد مورد هدف گلوله ناجوانمردانه مزدوران شاه قرار گرفت و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
یا رب بلای عشق لاشنا منی، یا رب بلای عشق لاشنا منی، بیدم بلای عشق زنتمه جدا منی.
الله اکبر نداسه خامومزه اشخلی یورا تغرر
غلور جان نما بده گل جهان نما بده جهان پنات سر پسر بیزه دالان نما بده
اشخلی یور برنامه سی هر گن سیزنن با هم گنورتا زننن استقبالمه گدیر نشانلر اشارلر
نمازون وقتی یتیشیب
احکام درسی
قسمت از برنامه احکام و سوالات شریک سزده مطرح بروز پخ شده تا زباب دایدن حضور زدان استفاده نیخ
ملکوت آیلری
دینن یا رسول الله چی الله متعال احدی
مناجات هر گن گن ارتا زنندن قباخ اشخلیون اردبیل رادیوسو ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آغاز بارش های شدید و هشدار سیلاب و طغیان لحظه رودخانه ها در نیمه جنوبی کشور. دستگاه‌های کمک رسان به حال آماده باش درآمدند.
دانش جوانان ایرانی در خدمت سلامت، رونمایی از دستاوردهای جدید صنعت هسته‌ای در حوزه رادیو داروها.
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی بازار ارز را رها نکنید. ادامه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز.
ونزوئلا از حمله سایبری آمریکا به شرکت نفت دولتی این کشور خبر داد.
و نخست وزیر ایتالیا: سند راهبرد امنیت ملی آمریکا زنگ بیدار باش برای اروپا است. فقط می توانم بگویم صبح بخیر اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
سامانه بارشی که سازمان هواشناسی نوید داده بود وارد کشور شد. عصر دوشنبه در بخشی از جنوب کشور باران و برف بارید. بر اساس پیشبینی ها از فردا فعالیت این سامانه تشدید و در برخی مناطق موجب سیلاب و طغیان رودخانه ها می شود.
برف و باران از راه رسید، این بار از جنوب کشور. با فعالیت سامانه بارشی گسترده‌ای که از عصر امروز وارد کشور شده، در بخشایی از استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد و فارس باران و برف بارید.
همه خوشحالن از این بارندگی.
با توجه به تشدید فعالیت این سامانه، سازمان هواشناسی از فردا تا جمعه برای چهار استان هشدار قرمز صادر کرده. صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی:
برای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان.
این سامانه بارشی دیگر مناطق کشور را هم در بر می‌گیرد. کاهش دما و بارش برف بیشتر هم در راه است. سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی:
نقشه‌ها تقویت بشه، شاید هشدار قرمز رو برای زاگرس جنوبی در استان کوهکیلویه هم صادر بکنیم.
به طور متوسط در کشور کاهش 5 6 درجه دما رو داریم. در برخی از نقاط دما به زیر صفر خواهد رسید، از جمله تهران احتمالش هست.
ستاد مدیریت بحران کشور به نیروهای امدادی و خدماتی اعلام آماده باش کرده. حسین ساجدینیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور:
مردم عزیزمونم باید بدونن که تمام دستگاه‌ها به صورت آماده باش، حالا در بعضی از استان‌هامون آماده باش 100%، وضعیت نارنجی 70% رو اعلام بکنیم که این آمادگی در استانشون باشه.
پیشبینی‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد این سامانه تا روزهای پایانی آذر در آسمان کشور فعال است. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
چهار دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در حوزه رادیو داروها رو نمایی شد. این دستاوردها شامل داروهای تشخیصی و درمانی برای سرطان پوست، دستگاه تولید رادیو دارو برای تسکین دردهای استخوانی و یک شبکه آموزشی هسته‌ای است.
رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای این بار در خدمت سلامت. برای بیماری سرطان پوست. علی سامانی، معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی.
گالیوم 68 آلفا MSH که بر کمک میکنه به پزشکان برای تشخیص زود هنگام. زوج این رادیوداروی تشخیصی هست، لوتوسیوم 177 آلفا MSH هست که برای درمان لنفومای متاستاتیک استفاده میشه.
بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
این دو نوع چه برای تشخیص و چه برای درمان در واقع بسیار مؤثر هستش. رادیوداروی جدیدی هست که مراحل بالینیشو در واقع طی کرده و الان آماده هستش برای تولید صنعتی و ارائه خدمات به مردم.
در کنار رونمایی از رادیوداروها، از دستگاه خودکار بومی تولید رادیودارو و شبکه ملی آموزش فنون هسته‌ای هم رونمایی شد. کارشناس هسته‌ای:
در واقع زیرساخت اصلی شبکه ملی آموزش هسته‌ای ایران هست که تمام زیرساخت‌ها و نیازهای لازم برای ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور و گام بعدی در سطح بین‌المللی رو داره.
زنجیره تولید رادیودارو امروز به طور کامل در داخل کشور شکل گرفته. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
در سطح دنیا جز 5-6 کشور اول دنیا هستیم. به لحاظ کیفیت، به لحاظ کمیت هم ما الان حدود 2 میلیون بیمار رو داریم پوشش میدیم.
ساخت این رادیوداروها نشانه ای از عبور ایران از واردات به مرجعیت منطقه‌ای پزشکی هسته‌ای هستند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت دشمن میخواهد کاری را که در جنگ تحمیلی 12 روزه نتوانست انجام دهد با روایت سازی های جعلی و فتنه‌گری انجام دهد. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت در شرایط گرانی و تورم، اگر افرادی با سوء استفاده از شرایط بخواهند فشار مضاعف به مردم تحمیل کنند و مرتکب فساد شوند، باید قاطعانه با آنان برخورد شود.
امروز به حق خیلی از مردم مبارزه با فساد را مطالبه می‌کنند.
دستور رئیس دستگاه قضایی به مسئولان عالی قوه قضاییه: بدون اغماز و کوچکترین تردید و بیش از گذشته با فساد برخورد کنید.
مبارزه با فساد تنها با بگیر و ببند و زندان و مجازات ریشه‌کن نمیشه. با اصلاح ساختارها، با اصلاح روشها، با رفع زمینه‌های فساد، با شفافیت، با رفع تعارضات و منافعی که تعارض دارن با هم دیگه، با مجموع این مسائل هستش که فساد ریشه‌کن میشه.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت سازمان بازرسی و همه دستگاه‌ها هر چه زودتر علل و عوامل نابسامانی بازار ارز را ریشه‌یابی کنند.
این مطلب بعضی از مسائل دیگه ابتر نمونه. یه جلسه تشکیل بدیم و بعد رها بکنیم. واقعا ببینید علل و عواملش چیه و چیکار باید بکنیم. همه، نه تنها دستگاه قضایی، اینو به طور جد دنبال کنید. از اصلی ما بر این هستش که ان شاءالله این مشکل رفع بشه.
رئیس قوه قضاییه همچنین بل جهاد و نهضت علمی در مسائل حقوقی برای اتخاذ راهکارهایی در خصوص رفع مشکلات مردم تاکید کرد. در ادامه جلسه رئیس دیوان عدالت اداری از صدور 3121 حکم علیه مدیران دستگاه‌ها به علت اجرا نکردن رأی دیوان خبر داد. آقای عابدی:
دستگاه‌های اجرایی که فراوانی بیشتری داشتن، یکی وزارت آموزش پرورش، سازمان بنادر و دریانوردی، فراجا، دانشگاه علوم پزشکی.
رئیس سازمان زندان‌ها هم با اشاره به رونمایی از سامانه اقدامات حمایتی از زندانیان گفت این سامانه نقش محوری در ساماندهی حمایت‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و هدایت مشارکت‌های مردمی ایفا می‌کند. آقای محمدی:
این سامانه دارای بخش مستقل برای حمایت از زندانیان آزاد شده در حوزه‌های اشتغال، مسکن، درمان و ارائه کمک‌های نقدی و غیر نقدی است.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز. سخنگوی بانک مرکزی میگوید در ادامه اقدامات ارزی این بانک برای مدیریت بازار، ارز مورد نیاز تمامی ثبت سفارش‌های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله تخصیص داده می‌شود. آقای شیریجیان:
بانک مرکزی این امکان رو فراهم کرد که کلیه متقاضیانی که تخصیص معتبر دارن در مرکز مبادله ارز و طلا و در تالار دوم بتونن ثبت سفارش‌هاشون رو به صورت کامل تخصیص داده بشه. خب این خب خیلی کمک میکنه به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله و بخش قابل توجهی از صف متقاضیان رو میتونه مدیریت بکنه و صف تعدیل بشه. خب تا الان هم بیش از 41.7 میلیارد دلار تأمین ارز برای کلیه متقاضیان، اعم از صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده و این فرایند به صورت مستمر و به قوت ادامه پیدا میکنه و با این تصمیم جدیدی که اتخاذ شد حتما این میزان میتونه به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا بکنه.
رئیس مجلس گفت دانشگاه خط مقدم عقلانیت عمومی کشور است و کنشگری رؤسای دانشگاه ها اساس حکمرانی را شکل می دهد. آقای قالیباف در دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاه های سراسر کشور که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با بیان اینکه کشور امروز به حکمرانی علمی نیاز دارد گفت کشور با نسخه های کلی و تصمیمات غیر میدانی درمان نمی شود. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم در حکمرانی علمی نقش اساسی دارند تاکید کرد این دو وزارتخانه در ابعاد مختلف نباید تضعیف شوند زیرا جامعه‌ای به وسعت یک وزارتخانه را پوشش می‌دهند.
شما خط مقدم عقلانیت عمومی کشورید، اصلا مرکز تولید این بحث اونجاست. اگه این نباشه واقعا اندیشه ورزی اینجا نباشه، مسئولیت پذیری نباشه، دیگه تصمیم سازی به درستی اتفاق نمیفته. بعد ما میشینیم تصمیم میگیریم بنا به بحثای لحظه‌ای مقطعی، دیگه نتیجه میشه که بحث مهمی که با روح و روان یک جوان پایه دهم آموزش و پرورش، پایه 11 نگاه کنین، اشاره کردم در سازمان سنجش داغون میکنیم یک جمعیت 45 میلیون نفری رو، فکر میکنیم ما داغونش میکنیم. یعنی یه وقتی میگیم آقا این لغو او سر جاش، من تو شورای انقلاب فرهنگی حتما خاطرتون هست در این موضوع من چقدر بحث کردم، اصلا اونجا جای تصمیم گیری های طوری نیست. اینا یه مسیری داره، یه اصولی داره، یه مبنایی داره، نه جریان سیاسیه، نه چپه، نه راسته، نه بالایه، نه پایینه، بابا یه موضوع علمیه.
علت افزایش قیمت تخم مرغ تأمین نشدن نهادهای دامی مرغداران تخمگذار است. رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میگوید در صورت تأمین نهاده با قیمت مصوب قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد.
قیمت تخم مرغ چند وقتیه در سطح عرضه تغییر کرده؟ نشونه چند شده؟
225 معمولی، زرد طلای 235.
10 الان هر یه دونش 9 تومن، شونه 270 تومن.
این در حالی که اواسط مهر ماه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده رو 92144 تومان مسبب کرده. الان مثلا یه شونه تخم مرغ حدود این، حالا تخم مرغش کوچیکه، تقریبا 1 کیلو و 700 گرمه که با 92 هزار تومان کیلویی قیمت مصوب اگر حساب بکنیم چیزی نزدیک به تقریبا 160-170 هزار تومان میشه. اما الان مثلا توی مغازه ها چون این مغازه دارن فله ای میخرن، چیزی حدود 280 هزار تومان دارن به فروش میرسونن. از رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار علت افزایش قیمت تخم مرغ رو سوال کردیم. آقای حمید کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار:
به خاطر عدم تامین به موقع نهاده، به خاطر افزایش قیمت هزینه های که به غیر از ارز ترجیحی برای این کالا وارد میشه و باید استفاده بشه، حداقل قیمت تموم شده این به شدت نزدیک به 30%-35% دوباره افزایش پیدا کرده.
الان اگر اینکه نهادهای دامی شما تامین بشه، امکان کاهش قیمت تخم مرغ هست؟
اگر سویا ذرت به اندازه کافی و به اندازه نیاز تولید کننده با قیمت مصوبی که میگن در اختیارش قرار بگیره، 100% قیمت تخم مرغ، قیمت محصولات طیور شرایط بهتری پیدا میکنه.
حالا همین تخم مرغ‌های فله‌ای وقتی تو قالب بسته‌بندی به فروش میرسه قیمتش بالاتر هم میره. یه دونه تخم مرغ تو این بسته‌بندی چند در میاد؟
12 تومان.
فله‌ای چند در میاد؟
تقریبا 8 تومان.
خب این نمیدونی تفاوت قیمت چرا انقدر زیاد میشه؟
به خاطر بسته‌بندیشه دیگه.
آقای کاشانی، علت گرون بودن تخم مرغ‌های بسته‌بندی رو نداشتن قیمت مسبب عنوان کرد.
قیمت تخم مرغ بسته‌بندی شامل قیمت گذاری نمیشه و چون 10% از نیاز بازار و 15% از نیاز بازار هستش، اینجوری دارن که حالا قیمتش رو اعلام میکنه. چندین بارم ما خواستیم و به وزارت جهاد و سازمان علمی پیشنهاد دادیم که حاضرین قیمت گذاری بسته‌بندی رو انجام بدیم، ولی خب به خاطر اینکه سهم کمی تو بازار داره مشمول قیمت گذاری دقیق نشده و خود صنفشون قیمت گذاری انجام میده.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت به مردم اطمینان داد مازاد افزایش قیمت بنزین صرف رفاه و معیشت آنان خواهد شد. خانم مهاجرانی که برای بازدید از نمایشگاه دائم دستاوردهای صنایع کوچک استان قزوین و افتتاح یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی کاسپیان به این استان رفته، در نشست با خبرنگاران با عذرخواهی از مردم بابت مشکلات اقتصادی گفت دولت با آگاهی کامل از وضع اقتصادی کشور اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داده و تیم اقتصادی دولت برای حل مسائل معیشتی مردم در حال پیگیری جدی است. سخنگوی دولت این را هم گفت که دولت در خصوص گران شدن بنزین با کار کارشناسی و با اطلاع مردم پیش رفت. کاهش هزینه‌های درمانی، عدالت آموزشی، مسکن و رفاه، مخالفت دولت با مصوبه مجلس درباره مهریه و ساماندهی نیروهای شرکتی از دیگر موضوعاتی بود که سخنگوی دولت بر رسیدگی به آنها تاکید کرد.
در حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در آزادراه اصفهان نطنز 13 تن جان باختند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد دوشنبه شب در پی وقوع این حادثه در آزادراه اصفهان نطنز در کیلومتر 80 گروه های امداد و نجات، جمعیت هلال احمر و اورژانس و همچنین آتش نشانی به محل اعزام شدند. سخنگوی هلال احمر اعلام کرد در این حادثه تاکنون 13 نفر جان باختند و 11 نفر مصدوم شدند که به مراکز درمانی انتقال داده شدند. این اتوبوس مسافربری در مسیر اصفهان به تهران در حرکت بود.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از اقدامات این قرارگاه برای خودکفایی کشور در تولید بنزین خبر داد. به گفته سردار عابد، پیشتر با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و با همکاری شرکت‌های خصوصی و دولت، نیمی از نیاز بنزین کشور تامین شده و قرار است مرحله نخست پالایشگاه مهر هم تا پایان امسال تکمیل شود.
ما هم در صدد این هستیم که باز هم دوباره ما در کنار همون پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک پالایشگاه مهر هست. این پالایشگاه مهر انشالله با کمک خود دولت به هر حال انقریب هم فاز اول را انشالله تا آخر سال هم افتتاحی نمیشه و قطعا به هر حال برای سال 405 ما اون خلأ و اون کمبودی که داریم در مورد موضوع انرژی بنزین میتونیم به خودکفا برسیم و از واردات بنزین میتونیم منع کنیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین از ادامه روند تکمیل خط آهن رشت آستارا طبق برنامه هماهنگ شده میان ایران و روسیه خبر داد و گفت با انجام برخی تعهدات روسیه، خریداری زمین‌های قرار گرفته در مسیر و تایید طرح قرارگاه در دولت، این طرح به اتمام خواهد رسید.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا میگوید به شرکت‌های خارجی اطمینان می‌دهیم سواحل مکران امن است و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در این منطقه با آسودگی سرمایه‌گذاری کند. سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در نشست خبری نخستین همایش بسیج توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق ایران همچنین گفت تأمین امنیت سواحل مکران تاکنون به دست بلوچ‌ها یکی از اصیل ترین اقوام آریایی انجام شده و این روند با حمایت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تا توسعه کامل منطقه جنوب شرق ایران ادامه خواهد داشت. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در این نشست درباره اقدامات خصمانه آمریکایی ها نیست که با هدف جلوگیری از توسعه سواحل مکران و بهبود وضع مردم منطقه صورت میگیرد اینطور گفت.
ما 15 کشور همسایه داریم. اگر ما تجارتمون را، اقتصادمون را، زیرساخت‌های راه آهنمون را، راه‌هامون را و به طور خاص روابط اقتصادی تجاری بخش خصوصی را، نه بخش دولتی را، با این 15 کشور همسایه برقرار کنیم، نمیتونن ایران را نمیتونن کنترل بکنن.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تقویت سپر قدرتمند دفاع هوایی برای رویارویی موفق با تهدیدات خبر داد. سرلشکر موسوی در بازدید از قرارگاه پدافند هوایی کل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای توان پدافند هوایی در چند ماه گذشته بر افزایش قدرت توان پدافند هوایی ارتش و سپاه تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه بازوان قدرتمند مطمئن و با ارزشی هستند و می توانند در پیشبرد راهبردها و هدف گذاری های نوین قرار گیرند.
کاری که انجام گرفته یک کار شبان روزی و بدون وقفه است و طوری عمل شده که اون ماجرای ارتقاء روز به روز مستمر توان پدافند هوایی به خوبی انجام بگیره. امیدوار هستیم که موفق باشن و بتوانن به اهدافی که برای پدافند هوایی تعیین شده دست پیدا کنن و در همه ماموریت‌هاشون موفق و سربلند باشن.
ایران و بلاروس درباره نقشه‌گیری همکاری‌های دو کشور توافق کردند. وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با همتای بلاروس خود مذاکرات با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت برای گام‌های مشترک در جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی و روابط دو کشور توافق شد. در سفر آقای عراقچی به بلاروس دو کشور سه سند همکاری از جمله سند همکاری برای مقابله با اقدامات قهری و تحریم‌های یک جانبه امضا کردند.
ونزوئلا از حمله سایبری آمریکا به شرکت نفت دولتی این کشور خبر داد. شرکت نفت دولتی ونزوئلا این حمله را بخشی از تلاش‌های آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا از طریق زور و دزدی دریایی توصیف کرد.
مبارزه با مواد مخدر، بهانه آمریکا برای لشکرکشی علیه ونزوئلا، بهانه‌ای که حتی بر اساس گزارش نهادهای بین المللی هم رد شده.
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، ونزوئلا کشور تولید کننده کوکائین و مواد مخدر نیست.
اما این اولین باری نیست که آمریکا با برچسب زنی اقدام به لشکرکشی علیه ملت‌های مستقل می‌کند. این را اندیشکده آمریکایی کوینیسی گفته در مقاله‌ای با عنوان اگر آنها انسان نباشند لازم نیست از قانون پیروی کنیم، اشاره به یکی از راهبردهای دولت آمریکا برای مقابله با دشمنان سیاسیش. برچسب زنی به آنها به عنوان مجرم، مجرمانی که از دیدگاه دولت‌های آمریکا حتی انسان هم نیستند. اقدامات تروریستی آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم که مایکل نیگل هم در کتاب تعقیب راهزنان جنگ طولانی آمریکا با ترور بیان کرده، الگوی برچسب زنی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای و سپس اقدام نظامی علیه دشمنان سیاسی دولت آمریکا که البته به آنها برچسب مجرم، تروریسم و یا قاچاقچی زده می شود. رویکرد برچسب زنی آمریکا تنها منحصر به ونزوئلا نیست، مثال‌های زیادی دارد، مثل حمله به عراق و افغانستان که به بهانه‌های مقابله با سلاح‌های شیمیایی و مبارزه با تروریست انجام شد، اما بعد از جنگ مشخص شد که ادعاهای آمریکا بهانه‌ای بیشتر نبوده. مداخلات آمریکا در فیلیپین در آغاز قرن 20، در مکزیک طی جنگ جهانی اول و در نیکاراگوئه در دهه‌های 1920 و 1930 همه بر اساس همین الگو انجام شده. رضوان قاسم، بنیانگذار مرکز مطالعات استراتژیک پروگن:
هر جنبش سیاسی و استقلال طلبانه‌ای که در دنیا باشد مورد هدف امریکاست و آمریکا برای حمله ور شدن به آنها از بهانه‌هایی چون تروریسم استفاده می‌کند، بهانه‌ای که مورد تایید هیچ سازمان بین‌المللی نیست.
جنگ‌هایی که برای مبارزه با استقلال طلبی ملت‌ها راه انداخته شد و در آن استقلال طلبان و نیروهای ملی به عنوان جنایتکارانی معرفی شدند که دیگر فقط دشمن آمریکا نیستند، بلکه مجرمانی هستند که باید از بین بروند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
تحلیلگر شناخته شده عرب زبان گفت احتمال دست داشتن موساد در حمله به یهودیان در سیدنی بالاست. عبدالوار گتفان در یادداشتی با اشاره به سابقه جنبش صهیونیسم در کشتار یهودیان برای تبلیغ چهره مظلوم از خود نوشته هدف این است که دروغ یهود ستیزی که پس از نسل کشی در غزه رنگ باخته بود احیا و مهمتر از آن استرالیا به خاطر به رسمیت شناختن دولت فلسطین مجازات شود. سردبیر رایگلیوم نوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف جنگ‌هایش در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و ایران ناکام مانده و اکنون به دنبال بهانه‌ای برای تداوم جنگ افروزی است. در حمله مسلحانه به محل برگزاری جشن یهودی هنوکا در سیدنی 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. وزارت امور خارجه کشورمان این حمله را محکوم کرده است.
نخست وزیر ایتالیا سند راهبرد امنیت ملی دولت آمریکا را زنگ بیدار باش برای امنیت اروپا خوانده و با طعنه به رهبران اروپایی گفته فقط می توانم بگویم صبح به خیر اروپا. جورجیا ملونی افسود اروپایی ها به مدت 80 سال امنیت خود را به آمریکا برون سپاری کردند و هرگز فکر نمی کردند آمریکا پشت آنان را خالی کند. در سند امنیت ملی جدید آمریکا اعلام شده که آمریکا قصد دارد از قاره اروپا فاصله بگیرد، این یعنی اینکه اروپایی ها باید به تنهایی از خود دفاع کنند. در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو درباره جنگ با روسیه هشدار داده و گفته مسکو ممکن است در 5 سال آینده از نیروهای نظامی علیه اعضای این پیمان استفاده کند و ناتو ناچار شود در نبردی وارد شود که مشابه آن قاره اروپا را در قرن 20 نابود کرد.
شهرداران 17 شهر اروپایی درباره بحران گرانی مسکن هشدار دادند. به گزارش گاردین این شهرداران با اشاره به همه‌گیر شدن بحران گرانی مسکن از اتحادیه اروپا خواستند برای رفع آن چاره‌جویی کنند. بر اساس نظرسنجی که 2 سال پیش صورت گرفت 10% جمعیت اروپا 40% درآمد خود را صرف مسکن می‌کند. این آمار در کشورهایی مثل یونان 30% است. در برخی مناطق مانند اسپانیا قیمت مسکن در سالهای اخیر 70% افزایش یافته است. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. لیگ برتر فوتبال، سپاهان با شکست فولاد به صدر جدول تکیه زد و برای دیگر مدعیان قهرمانی خط و نشان کشید. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال، سپاهان با 1 گل میزبانش فولاد خوزستان را برد و با 27 امتیاز و 1 بازی کمتر بالاتر از پرسپولیس 25 امتیازی در صدر جدول ایستاد. چادرمرو گردکان 3-1 استقلال خوزستان را شکست داد و با 24 امتیاز به رتبه سوم جدول رسید. استقلال تهران در خرم‌آباد مقابل خیبر به تساوی 1-1 رضایت داد و با 22 امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت. فجر سپاسی در انزلی 4-0 ملوان را در هم کوبید و گلگهر سیرجان 2-0 مصر رفسنجان را مغلوب کرد. چهارشنبه در آخرین بازی هفته ذوب‌آهن میزبان شمس‌آذر قزوین خواهد بود. ورزشگاه یادگار اما میزبان دیدار تراکتور و پرسپولیس شد. سعید مظفری‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور با اعلام این خبر گفت دیدار تراکتور و پرسپولیس در مرحله 16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاهی کشور پنجشنبه 27 آذر ماه از ساعت 16:15 در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد و زمان آغاز بلیت فروشی آن به زودی اطلاع رسانی می شود. در آغاز هفته 12 لیگ برتر بسکتبال تیم کالج آمل 82-79 میزبانش استقلال تهران را برد و اولین شکست را به تیم تهرانی تحمیل کرد. پاسه کردستان 90-86 مهگل البرز را مغلوب کرد. گلنور اصفهان 72-68 بر طبیعت چیره شد و پترونوین ماهشهر 77-74 نتیجه را به رد پدافند اصفهان واگذار کرد. در همین چارچوب پنجشنبه نفت و گاز زاگرس جنوبی با شهرداری گرگان به مساف هم میرند. در جدول استقلال با 21 امتیاز در صدر و کاله با 20 امتیاز در رتبه دوم و شهرداری با 1 بازی کمتر و 19 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. اردوی آماده سازی تیم بسکتبال کمتر از 18 سال پسران با حضور 27 بسکتبالیست زیر نظر واسلین ماتیچ سربستانی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. و در مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس شنبه شب کاردیف با چلسی به مساف هم میرد. در جام حذفی اسپانیا ایبار با لچه، لاکرونیا با مایورکا، خیخان با والنسیا و گوادالاخارا با بارسلونا دیدار خواهند کرد.
امروز سه شنبه 25 آذر 1404 هجری شمسی، 25 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 16 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه اگر ز روی تو عکسی به جام ما. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، چه اتفاق مجال سلام ما افتد. به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده و هموطنان خوبم در جای جای ایران بزرگ. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بهترین آرزو سلامتیه. سعی کنید مراقب خودتون باشید. هوا سرد شده، یعنی هوا برفی شده. سرد که بود در این لحظات حواستون به خودتون باشه که انشالله سلامتی و تندرستی تو امان همراه با شما باشه. خب شبهای ایران رو میشنوید امشب از رادیو دنا مرکز کهگیلویه و بوی رحمت. با کمال افتخار در خدمت شما هستیم. خب عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده، با کمال افتخار در خدمت شما هستیم از رادیو دنا مرکز کهگیلویه و بوی رحمت از یاسوج زیبا با برنامه شبهای ایران در این شب بسیار زیبای آذرماهی. دیگه داریم نزدیک میشیم به پایان پاییز و خلاصه رسیدیم به دیماه و زمستون سرد. هوای شهر یاسوج بارونی استان کهگیلویه و بوی رحمت الان شاهد نزول رحمت خداونده. واقعا اگر بارون نبود هیچی نبود. خیلی خوشحالیم از این قطرات حیات بخشی که خداوند داره مثل مروارید بر سر ما میباره. ما رو همراهی بفرمایید. شبهای ایران رو میشنوید از رادیو دنا.
باران که میبارد تو میایی، باران گل باران نیلوفر، باران مهر و ماهاینه، باران شعر و شبنم و شبنم. باران که میبارد تو در راهی، از دشت شب تا باغ بیداری، از عطس عشق و آشتی لبریز، با ابر و آب و آسمان جاری، از لحظه های تشنه بیدار تا روزهای خات و بارانی، غم میکشد ما را و میبینی، دل میکشد ما را و میدانی، دل میکشد ما را تو میدانی، دل میکشد ما را تو میدانی.
خب آرزوی سلامتی دارم برای یکی که شما عزیزان شنونده و همراهان خوب برنامه شبهای ایرانی. پیام کوتاه بدیم، اونم این که خیلی مراقب خودتون باشید، مخصوصا عزیزانی که در حال تردد در جاده‌های مواصلاتی کشور هستن. غالبا هوا بارانی هست و بارش باران در حال باریدن هست و ارشد خدمت شما، نیاز است که رانندگان ماشین های سنگین و اتوبوس ها همه مراقب باشن. به هر حال سرنشین هایی که در اتوبوس یا ارشد خدمت شما همین ماشین های شخصی که سوار هستن، امیدشون به اینه که این راننده عزیز با هوشیاری کامل و با رعایت نکات ایمنی، فاصله ایمنی، اونا رو به سلامتی به مقصد برسونه. خب ارشد خدمت شما، ما میخواییم در برنامه امشب ازتون بپرسیم که علت نامگذاری شهر یا روستاتون چیه؟ خیلی دوست داریم بدونیم، حالا اونجایی که زندگی میکنید علتش رو اگر میدونید، حداقل حالا در حد همون اطلاعاتی که دارید ایراد نداره، حالا بگید هرچی که میدونید، برای ما و شنوندگان خیلی جذاب خواهد بود. من راه های ارتباطی رو بگم، ضمن این که این برنامه از رادیو سبا هم تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، سلام گرمی هم داشته باشیم خدمت مخاطبان و شنوندگان خوب رادیو سبا. 0-74-33-222-222 شماره تلفن ماست و 30741 هم شماره پیامک برنامه است. بس با ما همراه باشید.
تقدیم به ایرانیان
از شمال تا جنوب،
از شرق تا غرب این سرزمین کهن.
ای هموطن با دل من، در میهن آشنایی با من بیا تا شکفتن، تا مشرق روشنایی.
آوای همدلی و همصدایی ایرانیان،
همسفر با ما
می شود لبریز شد از بوی عشق
در
شبهای ایران.
ایران ما مهد فرهنگ، شبهای ما رنگ رؤیاست، شبهای ایرانی ما آینه صبح فرداست.
سی دقیقه تا دو بامداد هر شب،
شبهای
ایران. برنامه به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو،
با شما این
در
شب‌های
ایران.
خب عرض خدمت شما عزیزان شنونده، این که ما خدمتون عرض کردیم علت نامگذاری شهر یا روستایی که درش زندگی میکنید چیه، منتظر پیامکتون هستیم. کما که از ابتدای برنامه خیلی از هموطنانمون مثل این که شماره تلفن شماره پیامک رو دارن، برای ما پیامک فرستادن، ولی خب موضوع برنامه رو بگید حتما اونجایی که زندگی میکنید، خیلی خوبه ما بدونیم، شنوندگان عزیزمون بدونن. خب از استان کوکیلو و بوی رحمت هم حتما میگیم، از یاسوج میگیم که چرا بهش میگن یاسوج. انشالله تو برنامه گزارش داریم از همکاران خوبم آقای کریمی، آقای بیگ دادی که از یاسوج تقدیمتون میشه، آذربایجان شرقی همینطور از قزوین گزارش خواهیم داشت و انشالله کلا در خصوص شهرها روستاها صحبت خواهیم کرد و در کنار شما این شب بسیار خوب رو طی خواهیم کرد با گرمی، با آرامش و شنیدن صدای گرم هموطنان خوبمون. خب شهرستان‌های مختلف شهر استان کوهگیلوی و بوی رحمت، یاسوج، سیسخت، مارگون، دهدشت، باشت، چرام، لنده، لیکک، بهمعی و ارشد خدمت شما شهرهای مختلف دیگری که انشاءالله سعی میکنیم در حد بضاعت برنامه صحبت بکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید در این هوای سرد و بارونی، ضمن این که خدا رو شکر میکنیم به خاطر ریزش رحمت الهی و بارش رحمت الهی، اونتا مراقب باشید هوا سرده و برف هم قطعا در مناطق سردسیری خواهد بارید. ما رو همراهی بفرمایید، ساعت 44 دقیقه بام داده.
خب هر ساعت خدمت شما عزیزان، اینکه یاسوج یک شهر بسیار زیباست با آب و هوای سرد و هر ساعت خدمت شما در تابستان ملایم و به فاصله 70 کیلومتر از مناطق سردسیری ما مناطق گرمسیری رو داریم. یاسوج خب یک نماد گردشگری بسیار زیبا داره به نام آبشار یاسوج که همه میشناسن و مسافران زیادی و گردشگران زیادی هموطنان عزیزمون میان به شهر یاسوج دیدن میکنن. بسیار فضا خوب میشه وقتی ما پلاک های مختلف مردم رو میبینیم که از شهرهای متعدد سفر کردن به یاسوج. خب یاسوج یا یاسیج به معنای محلیش البته که میگن یاسیج، اینجا شما میگید یاسوج، برخی از مردم اینجا میگن یاسیج. خب محل رویش گلهای یاسه. واقعا شما گلهای رازقی رو اگر ببینید در شهر یاسوج، بوی عطر این گلها تا کیلومترها میاد به خاطر اینکه تعدادشون زیاده. یعنی در جای جای این شهر میبینید که به صورت خودرو گلهای یاس به اصطلاح به فراوان دیده میشه و به وفور دیده میشه و جلوه های بصری بسیار زیبایی هم ایجاد میکنه. پس یکی از علتهای نامگذاری شهر یاسوج همینه که شهر یاسوج شهریه که در اون گلهای یاس به وفور دیده میشه و رشد میکنه. انشالله که شما تشریف بیارید و خلاصه لذت ببرید. خب یه موضوع دیگه هم هست، این که تیر پیکاندار و بعضی هم گفتن تیریست که پادشاه نام خودش رو بر اون نوشته، یا سچ هم گفته میشه که خب برگرفته از فرهنگ ده خداست که میتونید مراجعه بکنید و انشالله با اطلاعات متقنی انشالله سفر بکنید به استان ما کوکیلوی و بویرحمد. خب میخوایم گزارش تقدیمتون بکنیم، فکر کنم گزارش های کریمی باشه یا هر شاید خدمتون دوست عزیز من های بیگدلی، فکر کنم های کریمی. گزارشی از شهر یاسوج رو بشنویم و انشالله در خدمت شما باشیم.
گان عزیز شبهای ایران سلام، وقتتون بخیر باشه. میخوایم در مورد موضوع برنامه این که اسم شهر و روستاشون چیه و دلیل نامگذاریش چی بوده رو از مردم بپرسیم. میخوایم سری بزنیم یکی از همایشایی که در شهر یاسوج جمعکتون در حال برگزاریه، بیرون خیلی بارون شدیدی داره در شهر یاسوج میاد و با ما همراه باشین تا جواباشون رو بشنویم. بفرمایید. سلام، اسم روستاتون چیه؟
سلام، خسته نباشید. گنجی بزرگ.
چرا بهش میگن گنجی؟
از قدیم میگفتن که گنج در این روستا خیلی زیاد بوده ولی ما خودمون ندیدیم.
یعنی قدیمی ها میگفتن؟
آره، قدیمی ها میگفتن که گنج خیلی زیاد داشته، به همین خاطر گنجی گذاشتن.
سلام، اسم شهر یا روستاتون چیه؟
سلام، شهر ما دلدش هستش، از روستای برافتاب دشمن زیاری.
اسم روستاتون برافتابه؟
بله.
خب چرا دلیل نامگذاریش چی بوده؟
ببینید، در لوری قدیم بر به معنای روبرو یا کنار بوده، آفتاب هم که همون خورشید و گرما بوده و به نسبت سایر روستاها و آبادیا روستای ما زودتر آفتاب میگرفته و توی زمستون گرمتر بوده، به همین خاطر اسمش رو بر آفتاب گذاشتن.
متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام، اسم روستاتون یا شهرتون چیه؟
سقاوه، به دلیل وجود آبای فراوان و قنات‌های قدیمی به این نام نامگذاری شده.
یعنی از سقا میاد؟
آره، یعنی سقا میاد. آره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام، اسم روستاتون چیه؟
تنگ سرخ. سلام از ماست، تنگ سرخ.
خب تنگ سرخ، چرا بهش میگن تنگ سرخ؟
والا میگن تنگ سرخ، یه دره هستش که سرخ مانم بوده، از گذشته بهش میگفتن دره سرخ، حالا میگن تنگ سرخ اسمشو گذاشتن.
چند کیلومتری یاسوجه؟
35 کیلومتری یاسوجه.
سلام، اسم روستاتون چیه؟
دلی بهرام بیگی.
خب چرا بهش میگن دلی بهرام بیگی؟
چون اولین معلم روستا آقای بوده به اسم آقای بهمن بیگی و بعد از اینکه این آقا از روستا رفتن، اسم روستای ما رو گذاشتن دلی بهرام بیگی، چون دلی کار کرد اون آقا، از ته دل کار کرد، گذاشتن دلی بهرام بیگی.
سلام، اسم روستاتون چیه؟
سلام، لوداب.
خب چرا اسمشو گذاشتن لوداب؟
نمیدونم والا، از امروز میرم دنبالش تحقیق میکنم.
متشکرم.
ممنون.
سلام، اسم روستاتون چیه؟
دلیرت.
خب چرا بهش میگن این اسم؟ چطوری نامگذاری شده؟
حقیقتا اطلاع ندارم.
سلام، اسم روستای ما دهسمه.
خب چرا این اسمو گذاشتن